ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مسئولان وزارت بهداشت همچنان نگران موج جدید شیوع کرونا در کشور. شمار تلفات کرونا در آمریکا به بیش از 444 هزار نفر افزایش یافت.
ترکیه آخرین ایستگاه سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه. آقای ظریف با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه دیدار و تبادل نظر کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا: از برجام خارج نشدیم که بخواهیم به آن برگردیم.
و آغاز فروش بلیت جشنواره فیلم فجر از فردا. جشنواره فیلم فجر در شهرهای آبی و زرد با 50% و 30% ظرفیت سالن ها برگزار خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ابراهیمی خبرهای شامگاهی جمعه 10 بهمن 1399 هجری شمسی را به آگاهی شما می‌رسانیم.
71 هموطن دیگر قربانی ویروس کرونا شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان مجموع جان باختگان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 57807 نفر رسید. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 6573 مبتلای جدید نیز شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان هم به 1,405,414 نفر افزایش شود. اما در حالی که بیشتر مناطق کشور وضع آبی کرونایی دارند و بسیار از محدودیت ها رفع شده است، مسئولان وزارت بهداشت درباره آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا به شدت هشدار می دهند. وزیر بهداشت اوضاع را در مازندران، تهران، اصفهان و برخی استان‌های جنوبی خطرناک تر توصیف کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از افزایش تعداد مبتلایان کرونا در این استان خبر داده و گفته است: امیدوارم با نظارت بیشتر روند افزایشی تعداد مبتلایان کنترل شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به تشدید عفونت‌زایی ویروس کرونا در مقایسه با قبل اشاره کرده و افزوده است: اطلاعات ما نشان می‌دهد اگر ویروس جدید در جامعه گسترش یابد، دست کم باید منتظر افزایش 40% موارد ابتلا باشیم. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و خودداری از تجمع و تردد غیر ضروری و اجتناب از حضور در مکان‌های بدون تهویه مناسب همچنان مهمترین راهکار مقابله با ویروس وحشی کرونا است. اما در حالی که 50 روز تا پایان سال و عبور از روزهای سخت زمستانی باقی مانده است، فراموشی عده‌ای ممکن است با برافروختن دوباره آتش کرونا آن را دوباره به جان هموطنان بیندازد.
با یه سوال کاملا متفاوت به سراغ مردم رفتم.
آخرین چیزی که فراموش کردی و بعد یادت اومد چی بود؟
میاستم برم داروهای که بچه‌ها میگیرم نگرفت.
آخرین چیزی که فراموش کردی و ضرر کردی چی بود؟
امتحان دانشگاهم.
بعضی ها با رفتارشون چند ماه قبل رو کاملا فراموش کرده بودن.
ماسک کنیم؟
ویروسی که ابتدا از یک کشور و اون هم یک شهر شروع شد، با استفاده از غفلت‌هایی که صورت گرفت تونست خودش رو در تمام جهان گسترش بده و هر بار که ما غفلت کردیم یک ضربه جدید به ما وارد کرده.
دیگه ماسک پنه کنم فراموش کنه، چون بیرون میای رو صورت هم می‌بینی، همون در لحظه یادت میاد این ماسک.
برای اینکه به یاد بیاریم که این ویروس با ما چه کرده، کافی از همین حدود 3 ماه قبل رو به یاد بیاریم، روزهایی که بیمارستان‌های ما کاملا پر شده بود و بیماران جدید ظرفیت پذیرش نداشتند، روزهایی که کادر بهداشت درمان ما خسته و رنجور از مداوای بیفرجام بیماران بودند، و روزهایی که ما هر لحظه نگران از دست دادن یکی از عزیزانمون بودیم. تاریخ زیادی ازش نگذشته.
و عاقبت این فراموشی و غفلت به نظر شما چیست؟
حتی اگر کسی مسائل بهداشتی هم رعایت نکنه، متاسفانه این ویروس کرونا تشدید پیدا میکنه و مشکلات ما بیشتر میشه.
دوباره هم وضعیت قرمز میشه.
منظور از غفلت از کرونا این هست که ما گاهی از خونه بیرون بیایم و ماسکمون رو فراموش کنیم، بخوایم دور همیهای کوچک خانوادگی رو حتی تشکیل بدیم، بی‌محابا وارد مراکز شلوغ، مراکز خرید، بازارها و پاساژها بشیم. همه اینها باعث میشه که مجدداً این وضعیتی که با خون دل فراوان به دست اومده، همه دستاوردهای ما متأسفانه برباد بره و ما دوباره به اون روزهای پرخطر کرونا برگردیم.
فراموشی و غفلت از ویروس کرونا و روزهای سخت درگیری با اون یقینا نتیجه جز حمله مجدد و سخت‌تر این ویروس به ما نخواهد داشت. نجفی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
ویروس کرونا در سراسر جهان تاکنون بیش از 102 میلیون نفر را آلوده کرده و به جان باختن دست کم 2 میلیون و 204 هزار تن در سراسر جهان منجر شده است. آمریکا با ثبت 444,127 مورد فوتی بیش از سایر کشورهای جهان تحت تأثیر این بیماری همگیر قرار گرفته است. دادستان کل نیویورک میگوید آمار واقعی تلفات ویروس کرونا در خانه‌های سالمندان این ایالت احتمالاً 2 برابر آماری است که در رسانه‌ها اعلام می‌شود. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا اعلام کرد در سه هفته آینده 85 هزار نفر دیگر از مردم این کشور ممکن است بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست بدهند. به گفته مقامات آمریکا، گونه جدید جهش یافته کووید 19 در بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا مشاهده شده است. خبر دیگر این که مجارستان به عنوان نخستین کشور اتحادیه اروپا امروز برای تزریق واکسن کرونا چینی سینوفارم مجوز صادر کرد. این کشور هفته گذشته نیز تزریق واکسن کرونا روسیه را مجاز کرد. دولت آلمان نیز امروز اعلام کرد این کشور به دلیل شیوع کرونا انگلیسی محدودیت‌هایی برای مسافران از انگلیس، آفریقای جنوبی، برزیل و پرتغال به آلمان و بالعکس اعمال می‌کند. در ایتالیا هم در حالی که شمار کل جان باختگان کرونا به بیش از 87 هزار نفر افزایش یافته است، مجموع مبتلایان به کووید 19 نیز در این کشور از مرز 2 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرده است.
در حالی که شماره کل جان باختگان کرونا در ایتالیا به بیش از 87 هزار نفر افزایش یافته، مجموع مبتلایان به کووید 19 نیز در کشور از مرز 2 میلیون و 500 نفر عبور کرده است. با وجودی که اعمال قرنطینه سراسری و محدودیت‌های شدید کرونایی در چند ماه گذشته در ایتالیا تعدادی از استان‌های این کشور را از وضعیت قرمز به نارنجی تبدیل کرده، اما همچنان آمار روزانه قربانیان و مبتلایان به این ویروس بالاست. یک شهروند ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
siamo in piena crisi covid, in piena pandemia.
ما همکنون در عمق بحران همه‌گیری کووید 19 هستیم و شمار روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا زیاد است. در حال حاضر ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در تعدادی از استان‌های کشور تکمیل شده. متأسفانه ادامه بحران سیاسی در ایتالیا نیز به درد و رنج مردم افزوده است.
جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، سه‌شنبه گذشته در پی تشدید بحران سیاسی در این کشور از مقام خود استعفا داد. همکنون میانگین مبتلایان روزانه به کرونا در ایتالیا 15 هزار نفر و میانگین قربانیان روزانه این ویروس نیز 500 نفر میباشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه در پنجمین و آخرین مرحله از سفر منطقه‌ای خود با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه دیدار و درباره موضوعات دو جانبه، تحولات منطقه و مسائل بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
برنامه آخرین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه کشورمان با دیدار و گفتگوی دو جانبه با همتای ترکیه‌ای آغاز شد. برجام و سیاست یک جانبه آمریکایی‌ها در خروج از برجام و عواقب آن موضوع اصلی کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه ایران و ترکیه.
آنچه در توافق نیست مورد توافق قرار گرفته که در توافق نباشه و امروز نمیتواند اون موضوعات به توافق اضافه بشه. امریکا تصمیم گرفت که نه تنها از توافق خارج بشه، بلکه کسانی که به این توافق متعهد بودند رو تحریم بکنه و تحت فشار قرار بده. امیدهایی که اعضای جدید دولت آمریکا دارن و ادعا میکنند که ایران باید به توافق برگرده نه منطقیه نه هیچگاه عملی خواهد شد.
ایران، ABD و اروپا.
ما از توافق برجام حمایت میکنیم. متاسفانه دولت آمریکا به طور یکجانبه از این توافق خارج شد. امیدواریم به شرط لغو تحریم‌های ایران، آمریکا به تعهدات خود بازگردد.
توسعه روابط و همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه، موضوعات دیگر گفتگوها در پاسخ به سوالات خبرنگاران.
در مورد همکاری‌های ترانزیتی، همکاری‌های تجاری و همینطور همکاری در حوزه انرژی با هم گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم.
آقای ظریف سپس به دیدار رئیس جمهور ترکیه رفت. اردوغان پیش از دیدار با وزیر خارجه کشورمان به خبرنگاران گفت:
30 میلیارد دلار گیبی
برای ارتقای سطح تجارت ترکیه و ایران با چشمانداز 30 میلیارد دلار در سال که همکنون به دلیل همه‌گیری کرونا با کاهش مواجه شده امیدواریم. صلح، ثبات و توسعه میتواند دستاورد سفر چند روزه رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان و رایزنی‌های بلندپایه در روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه باشد. از مهمترین نتایج آخرین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه کشورمان، اتحادهای منطقه‌ای با هدف رفع مشکلات منطقه‌ای، دور بعدی اجلاس سران روند آستانه و اجلاس‌های مشترک وزرای خارجه اتحادیه همکاری‌های شش جانبه، همگی به میزبانی کشورمان در تهران. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره بازگشت ایران به برجام گفت: از برجام خارج نشدیم که بخواهیم به آن برگردیم. آقای وایزی تصریح کرد: زمانی به تعهدات برجامی خود عمل می‌کنیم که مطمئن شویم اروپا و آمریکا به تعهدات خود عمل می‌کنند. او در پاسخ به اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت جو بایدن، که از ایران خواسته بود با بازگشت به برجام گام نخست را بردارد، گفت: یک بار مذاکره کردیم و پرونده مذاکرات در برجام بسته شد. موضع ما از ابتدا در ارتباط با برجام روشن بود و امروز هم بر همون موضع قبلی خود هستیم. رئیس دفتر رئیس جمهور افسود: یکی از خواسته‌های ترامپ هم باز کردن پرونده برجام بود. دولت ترامپ یا بایدن برای ما فرقی نمی کند. همانطور که در گذشته روی حرف خود ایستاده ایم، این بار هم موضع ما تغییر نمی کند.
نشست مشترک سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با اتاق بازرگانی ایران و چین و سرکنسولگری های شانگهای، گوانگجو و هنگ کنگ به صورت ارتباط تصویری برگزار شد.
نشست مشترک سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با اتاق بازرگانی ایران و چین و سرکنسولگری های شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ برگزار شد.
آقای پرواز میتونم مطالبشون رو بگم؟
در این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، آقای کشاورزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، در سخنانی اقدامات انجام شده برای تحقق همکاری دو کشور را برشمرد و گفت: روابط ما با چین به صورت سیگنال روان است. هرچند ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، اما به زودی این روابط توسعه خواهد یافت.
ما همونطور که عرض کردم، منابع مالی، در واقع تامین منابع مالی کافی رو در چین داریم. ما سیستم بانکی مطمئن رو داریم. ما سیستم تجاری، در واقع مکانیزم تجاری رو ایجاد کردیم. ترانسپورت مطمئن داریم، هم هوایی داریم. الان هوایی ما برقرار هست.
حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم در این نشست گفت: سیاست توسعه صادرات غیرنفتی در چین در دستور کار قرار گرفته است.
من فکر می‌کنم که هم وزارت خارجه، هم سایر نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران و هم ما به عنوان بخش خصوصی می‌بایستی که افکار عمومی ایران رو تصحیح کنیم، دیدشون رو نسبت به رابطه با چین.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین همکنون حدود 15 میلیارد دلار است که مسئولان تلاش می‌کنند این رقم افزایش شود. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
از خط آهن خاف هرات به عنوان سرآغاز تحول جدیدی در مناسبات تجاری ایران و افغانستان یاد می‌شود. خط آهن خاف هرات ششمین اتصال ریلی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان است، طرحی که میتواند ایران را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی و چین وصل کند.
خط آهن خاف هرات ششمین اتصال ریلی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه بود، طرحی که از آن به عنوان پیوند دو ملت یاد شد. امسال با بهره برداری از خط آهن خاف هرات، برای نخستین بار صدای سوت قطار در غرب افغانستان به صدا درآمد. خط آهن خاف‌هرات از آنجا اهمیت دارد که در مناسبات اقتصادی دو کشور ایران شریک اول تجاری افغانستان است. خط آهن خاف‌هرات می‌تواند میزان مبادلات اقتصادی بین دو کشور همسایه را به طور چشمگیری افزایش دهد. همکنون بازار بکر افغانستان باعث شده است تا این کشور چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شود. اداره راه آهن افغانستان میگوید نخستین قطار مسافربری نیز به زودی در مسیر خط آهن خاف‌هرات حرکت خواهد کرد.
خوشخبری ما میتونیم که این خاف‌هرات هرچه زودتر اولین ترن مسافربری که بخش اجتماعی خط آهن است را آغاز کنیم.
هدف نهایی خط آهن خاف‌هرات رسیدن به کشورهای آسیای میانه و سپس تا چین است. طرحی که افغانستان را از خشکی خارج کرد و ریل دوستی و محبت نام گرفت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
برگزاری جشنواره فیلم فجر در سایه کرونا. جدول نمایش فیلم‌های سینمایی 39مین جشنواره فیلم فجر ویژه اهالی رسانه با قرعه کشی تکمیل و نهایی شد. فروش بلیت فیلم‌های جشنواره برای علاقه‌مندان از فردا 11 بهمن از طریق سامانه‌های فروش اینترنتی آغاز می‌شود. گفته شده هیچ ظرفیتی به گیشه داده نخواهد شد. امکان تهیه بلیت هم تا 10 دقیقه قبل از نمایش هر فیلم وجود دارد. جشنواره فیلم فجر قرار است در شهرهای آبی و زرد به ترتیب با 50% و 30% درصد ظرفیت سالن‌ها برگزار شود. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم فجر. برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در روزهای کرونایی، جشنواره‌ای که امسال به علت وجود ویروس کرونا زیر ذره‌بین و البته با قانون قواعد جدید برگزار میشه. معاونت فنی وزارت بهداشت اعلام کرده که حضور ناظران بهداشتی در سالن‌های سینما و تئاتر الزامیه. این معاونت همچنین گفته که جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در شهرهای آبی و زرد به ترتیب با 50% و 30% ظرفیت سالن‌ها برگزار میشه. فروش بلیت هم باید اینترنتی باشه و کد ملی درخواست کننده از نظر ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری کووید 19 بررسی میشه. در این دوره برای کمتر جابجا شدن علاقه‌مندان در سطح شهر تعداد سینماها بیشتر شده. آقای علیزاده، معاون اجرایی 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر:
گیشه قطعاً ما نداریم. خب شرایط بلیتمون هم نسبت به دوره قبل تفاوت خیلی زیادی کرده. در دوره قبل به صورت سری فروخته می‌شد. در این دوره گیشه‌مون کاملاً تعطیل هستن و فقط خدمات صندلی و ارائه صندلی چون کد دریافت می‌کنن، می‌تونن مخاطبین از طریق سه تا سامانه‌ای که به صورتی که از طریق سنفا دارن فعالیت میکنن و بلیتاشون قرار هستش که در اختیار مردم قرار بدن، عملاً بلیتا رو تهیه میکنن.
این سامانه ها ایران تیک، سینما تیکت و گیشه هفته. نحوه نمایش فیلم ها نیز امسال ویژه و خاص برگزار میشه. به گفته مدیری روابط عمومی جشنواره، امسال جشنواره فیلم فجر افتتاحیه نداره. آقای نجفی:
روزی دو سانس در خدمت عالی رسانه خواهیم بود که بعد از هر فیلم نشستای پرسش و پاسخ برگزار میشه. رأی‌گیری تماشاگران رو خواهیم داشت از طریق همون بلیت‌های مردمی که فروخته میشه. افتتاحیه جشنواره نخواهد داشت. 22 بهمن مراسم اختتامیه در همین برج میلاد برگزار میشه که برگزیدگان بخش‌های جشنواره معرفی میشن و دو نکوداشت هم برای آقای پرویز پورحسینی و آقای چنگیز جلیلی برگزار میشه.
اما قیمت بلیت فیلم ها امسال 20 تا 30 هزار تومان تعیین شده. شهرهای محروم 20 هزار تومان و باقی سینماها در شهرهای مختلف 30 هزار تومانیه. فروش بلیت هم از ساعت 14 فردا 11 بهمن آغاز میشه. در این دوره هر فرد با یک شماره همراه امکان تهیه 4 بلیت رو برای هر فیلم داره. شاید برخی ها فکر کنن که چرا در این روزهای کرونایی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برگزار میشه، که آقای طباطبایی نژاد دبیر 39مین جشنواره گفته هدف اینه که چراغ کمسوی سینما ایران خاموش نشه.
ما تمام تلاشمون این بود که شعله لرزان سینما ایران رو نگذاریم خاموش بشه.
واقعا اون پروژکتورهای عظیم سینما به واسطه پاندمی کرونا به شعله لرزانی که در حال خاموش شدن بود داشت بدل میشد. جشنواره فجر به کمک سینما اومد به رونق دوباره ای رو به سینما برگردونه. راحت ترین کار بود این بود که ما جشنواره رو تعطیل کنیم، برای ما هم سهل ترین کار بود و این کارو نکردیم. و این دشواری ها خود شما میدونید، مراقبت ها، برگزاری جشنواره توی مجموعه بیش از 30 استان و حالا مناطق آزاد، خود تهران، فضایی که داره، کار ساده ای نیست. همه این سختی ها رو به جون خریدیم برای اینکه انشاءالله بتونیم رونق رو به سینما ایران برگردونیم. و البته جشنواره فجر یه آینه و این آین باید به تمامی و درستی برگزار میشه.
به هر حال 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن همزمان با 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت 24 امشب به نشانی www.tehranbook.fair.ir برپاست. این نمایشگاه که از اول بهمن آغاز به کار کرده، در طول یک هفته به علت استقبال بازدید کنندگان دو بار تمدید شد. معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران گفت در نمایشگاه مجازی کتاب تهران هر ناشر غرفه‌ای به وسعت ایران داشت و ما شاهد بودیم ناشرانی که کمتر شناخته شده بودند بیشتر دیده شدند، که این از کارکردهای پنهان نمایشگاه بود. آقای حسین صفری:
از جمله دستاوردی که میتونم بگم این هستش که عمده ناشران ما با فضای مجازی و نفوذ اون در بین در حقیقت کشور و کسب و کار اینترنتی واقعا آگاه‌تر شدن، براشون مهمتر شد و این مسئله شد براشون یک دغدغه که به این سمت رو بیارن. و نکته دیگه که من می‌خواستم بگم این که کلی از هزینه‌ها کاهش پیدا کرد. این که ناشری بیاد تو تهران غرفه‌ای برپا کنه و خریداری از کجا از شهرهای دور بیاد خرید بکنه، اینها خودش هم در حقیقت سفرها هست شد، هم این فعالیت‌های اجرایی و هزینه‌ها رو برای ناشرین کاهش داد، که این هم یکی از نقاط قوت این طرح بود که در حقیقت عملیاتی شد.
معاون اقتصاد و فرهنگ و خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین گفت نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشان داد نمایشگاه حضوری کتاب باید حتما یک پیوست مجازی داشته باشد تا همه اقشار جامعه در روستاها و شهرهای مختلف از آن استفاده کنند. آقای صفری افزود در مدت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 1700 روستا از کتاب‌های این نمایشگاه استفاده کردند و بیش از 7000 مرسول به سراسر ایران ارسال شد.
هر کدوم از اینا اگه می‌خواستن تشبیه بیان تهران و خرید انجام بدن، خودش می‌دونید چه صفحه می‌شد. ما صفحه دانشجو رو نداشتیم. یک نکته دیگه این که ناشر کتاب خودش رو می‌فروخت. ما همیشه در نمایشگاه مختلف این دغدغه رو داشتیم، این نگرانی داشتیم. خود ناشرین عزیز اعتراض داشتن که کتاب‌های ما رو دارن تمام غرفه‌ها می‌فروشن. این خیلی به جهت شفافیت و سلامت کار کمک کرد که هر ناشری کتاب خودش رو می‌فروخت. نکته بعدی شارژ بن اعتباری بود. یعنی این دانشجوی عزیز، طلاب عزیز، به صورت اعتباری روی کد ملی در حقیقت شارژ انجام میشد. این شفافیت کار رو بالا میبرد و از این طرف حالا این که میگن نقد میشده بنها و در حقیقت به صورت پول تبدیل میشد، دیگه اصلا همچین چیزی امکان نداشت، چون بعد از خریدش این اعتبار بهش تعلق میگیره. شاید اینها یک چند تا موردی باشه که به عنوان در حقیقت بخوام بگیم نقاط قوت این طرح و این نمایشگاه پیش بینی بکنیم. البته که داشتن برگزاری نمایشگاه کتاب تهران حتما یک پیوست مجازی میخواد.
15 نفر از ماهیگیران ایرانی که در زندانهای هند گرفتار شده بودند آزاد شدند. آقای علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت این ماهیگیران نزدیک به 1.5 سال پیش به علت بدی آب و هوا و شرایط اضطراری وارد آبهای سرزمینی هند شده بودند.
در سال گذشته بر اثر یک اتفاق دریایی و یک حادثه و طوفانی که پیش میاد، 15 نفر از شهروندان ما که عموماً هم از اقشار زحمتکش و ماهیگیران منطقه چابهار بودن، اینا تو آبهای آزاد مشغول ماهیگیری بودن، دچار حادثه میشن و در قالب طلب کمک به آبهای سرزمینی هند ورود میکنن و اونجا به نوعی به جرم اتهام ورود غیرقانونی به آبهای هند دستگیر و مدت‌ها بود دچار مشکل شده بودن، حتی لنجشون غرق شده بود و خانواده‌هاشون هم دچار مشکل شده بودن و حمدالله با پیگیری همگیری‌هایی که به وجود اومد با همکاری‌ها و کمک‌هایی که بالاخره مقامات محترم دولت هند کردن، ما تونستیم این 15 نفر رو از این شرایط در بیاریم. در شرایط خیلی بغرنجی بودن، هم خودشون هم خانواده‌هاشون. اینها رو بعد از چند دور محاکمه گرفتن وکیل تبرئه شدن و الحمدلله رب العالمین به آغوش خانواده‌هاشون به زودی برمیگردن.
شورای هماهنگی بانک‌ها در بیانیه اعلام کرد حساب‌های مسدود شده اتباع خارجی به محض دریافت کد شهاب فعال می‌شود. شورای هماهنگی بانک‌ها تصریح کرده است در روزهای گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و با وجود هشدارهای مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح به سیاه نمایی روی آورده و اینگونه الغا کرده اند که برخی بانک‌های کشور حساب و کارت بانکی اتباع بیگانه را مسدود کرده اند. این سیاه نمایی در حالی صورت می‌گیرد که رعایت مقررات نه فقط در ایران بلکه در اغلب کشورهای جهان و نه تنها در خصوص اتباع بیگانه بلکه برای کلیه صاحبان حساب‌های بانکی به دلایل مختلف از جمله پیشگیری از پولشویی الزامی است. در این بیانیه آمده است از ابتدای سال جاری اقدام و پیگیری‌های مؤثر و متعددی توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به عمل آمد تا عزیزان غیر ایرانی فاقد کد شهاب بتوانند اطلاعات هویتی خود را تکمیل و کد شهاب را دریافت کنند و بالاخره بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از تاریخ 6 بهمن ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب را متوقف کردند. اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی و جناب آقای میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی. رئیس فیفا در نامه‌ای ضمن تسلیت درگذشت مهرداد میناوند نوشت شخصیت، محبوبیت و خصوصیات انسانی او هرگز از یادها نخواهد رفت. جیانی اینفانتینو گفت به نمایندگی از جامعه فوتبال بین‌الملل عمیقاً با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، خانواده، دوستان و عزیزان مهرداد ابراز همدردی می‌کنه. محروم میناوند، ملی پوش اسبق ایران، چهارشنبه شب در سن 45 سالگی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد. ادامه خبرها. استقلال متوقف شد، گلگوهر و ذوب‌آهن به برتری رسیدند. در آغاز هفته 13 لیگ برتر فوتبال استقلال با تساوی 1-1 برابر میزبانش نفت مسجد سلیمان با 23 امتیاز زنگ خطر را در صدر جدول احساس کرد. صحبت‌های محمود فکری سرمربی استقلال و مشتبه حسینی سرمربی نفت مسجد سلیمان:
نمی‌کنم هیچ تیمی اینقدر اینجا خلق موقعیت کرده باشه و انواع اقسام موقعیت‌ها از تیر دروازه بگیر تا اینکه دروازه‌بان ناجی دروازه شد. در مجموع فوتبال زیبایی‌هاش همینه. انشالله این روندمون حفظ بشه، ادامه پیدا بکنه و با امید خدا بتونیم هم بازی‌های خوب ارائه بدیم و هم اینکه نتایج بهتری رو به دست بیاریم.
بازی خیلی دشواری شد برای ما چون ما نیمه اول خیلی خوب کنترل کردیم، به گل رسیدیم، نیمه دوم هم خیلی خوب شروع کردیم. متاسفانه روی کاری که خیلی تمرین کرده بودیم گل خوردیم. هم میتونستیم بازی رو ببریم، هم میشدیم بازی رو ببازیم، اما خب بازم جا داره از زحمت بچه‌هامو تشکر کنم و خدا قوت میگم به زحمت همه بچه‌ها.
گلگوهر سیرجان 1-0 سایپا را شکست داد و با 18 امتیاز و 1 بازی کمتر به رده پنجم صعود کرد. در قائمشهر ذوب‌آهن با برتری 3-2 برابر نساجی اولین پیروزی خود را جشن گرفت. در همین چارچوب فردا تراکتور با آلومینیوم عراق، مس رفسنجان با صنعت نفت آبادان، سپاهان اصفهان با شهرخودروی مشهد، فولاد خوزستان با پیکان تهران و پرسپولیس تهران با ماشین‌سازی تبریز مقابل هم قرار می‌گیرند. صحبت‌های حمید مطهری مربی پرسپولیس و سعید اخباری سرمربی ماشین‌سازی:
تیم‌ها اکثرا جلوی پرسپولیس میان یه فشردگی کامپکت ایجاد می‌کنن. باید بتونیم این فشردگی خطوط اونا رد چیم، چون ماشین‌سازی برای این کارش هم هدف داره، هدفمند بازی میکنه. اونا رو هم شناسایی کردیم که ایشالا بتونیم خوب کنترلشون کنیم و به موقع بهشون ضربه بزنیم.
میدونیم که فوتبال پرسپولیس، فوتبالی که آقای گل محمدی علاقه داره، مبنی بر مالکیت توپ و چرخش توپ. امیدواریم که با اعتماد به نفس خیلی خوب، با یک حمیت و رفاقت بچه‌هامون انگیزه‌ای لازم برای رویارویی با تیم بزرگ پرسپولیس رو داشته باشن و با استفاده از حالا مسائل تاکتیکی که هستش بتونیم بازی خیلی خوب رو شاهد باشیم.
سازمان هواشناسی برای بیشتر استان‌ها بارش باران و برف پیش‌بینی کرده است. خانم بودرزی، کارشناس هواشناسی.
در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، نام، لرستان، چهارمحال، بختیاری، کوکنو، بایراحمد، خوزستان، همدان، مرکزی، غرب اصفهان، شمال فارس، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش برف و باران رو داریم. استان‌های جنوبی رعد و برق رو داریم. برای استان‌های مثل گیلان و مازندران بارش باران رو داریم. تو ارتفاعات دیگه برف رو داریم و در استان بوشهر و غرب خلیج فارس هم رگبار و رعد و برق رو داریم. شدت بارش در برخی نقاط کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایندام، شمال و شرق خوزستان، شمال غرب، چهارمحال و بختیاری، جنوب کوکنو و بایراحمد و ارتفاعات البرز مرکزی پیش بینی شده.